شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو خبر داد. یک هلیکوپتر در شمال تهران سقوط کرد و داعش 220 آشوری را در 3 روز گذشته دزدیده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در کوپنهاگ این اظهارات را بیان کرده و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفته بود که دولت مقید است تا 11 فروردین ماه مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده مذاکرات هسته‌ای را در ژنو سوئیس ادامه دهند. رسانه‌های ایران از سقوط یک فروند هلیکوپتر در ارتفاعات دربند تهران و کشته شدن 3 نفر در این حادثه خبر می‌دهند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که این هلیکوپتر بعد از ظهر روز پنجشنبه پس از برخورد با کوه سقوط کرده است. خبرگزاری فارس هم از قول عزت الله خان محمدی فرماندار شمیرانات گفته که این هلیکوپتر در حوالی امامزاده ابراهیم منطقه دربند سقوط کرده و 3 نفر سرنشینش هم کشته شدند. آقای خان محمدی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم گفته این هلیکوپتر متعلق به نیروهای هوایی ارتش بوده و ظاهراً به دلیل بدی هوا سقوط کرده است. او گفته نیروهای امدادی و هلال احمر در محل حادثه حاضر هستند. گروه خلافت اسلامی یا داعش طی 3 روز گذشته دست کم 220 نفر از اقلیت آشوری ساکن در شمال سوریه را ربوده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ها دیدبان سوری حقوق بشر که مرکزش در لندن است روز پنجشنبه گفت که این آدم ربایی ها در جریان تسخیر دست کم 10 روستای این اقلیت مسیحی در شمال شرقی سوریه توسط داعش صورت گرفته است. افزایش شمار آسوریان ربوده شده توسط گروه خلافت اسلامی داعش در شمال شرقی سوریه به بیش از 2 برابر رقمی که پیشتر گزارش شده بود در حالی مخابره می شود که یک گروه سوری مسیحی شورای ملی سوریانی می گوید صدها آسوری به 2 شهر اصلی استان حسکه سوریه گریختند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شبکه آسوری حقوق بشر که مرکزش در سوئد است گزارش داده است نزدیک به 1000 خانوار آسوری روستاهایشان را ترک کردند. بنابراین گزارش حدود 800 خانوار از این جمع در شهر حسکه پناه گرفتند و 150 خانوار در قمیشلی، یک شهر کردنشین در مرز ترکیه. تشکل آسوری نامبرده افزوده که شمار آسوریان جابجا شده در سوریه اینک به حدود 5000 تن رسیده است. پیکارگران کرد در منطقه با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در نبرد بودند. به گفته دیدبان سوری حقوق بشر، رزمندگان کرد یگانهای نگهبانی مردم (YPG) روز چهارشنبه 3 روستای آسوری و 1 روستای عرب را پس گرفتند. بنابر گزارش ها گروه خلافت اسلامی داعش کلیساها و خانه ها در منطقه آسوری نشین شمال شرقی سوریه را به آتش کشیده است. آمریکا و سازمان ملل متحد آدم ربایی ها و این حملات را محکوم کرده و آزادی فوری و بیقید و شرط ربوده شدگان را خواستار شدند. گروه خلافت اسلامی داعش که به شکل قارچگونه قسمت‌هایی از سوریه و عراق را تسخیر کرده جنایات هولناک وسیعی را مرتکب شده است. در همین حال اسقف اعظم کلیسای کاتولیک سوریه حسک نصیبی ترکیه را متهم کرده است که به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش اجازه عبور و مرور از مرزش می‌دهد در حالی که از فرار مسیحیان جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ژاک بنان هیندو می‌گوید در شمال ترکیه به کامیون‌ها شبه نظامیان داعش نفت سرقتی از سوریه، گندم و کتان اجازه عبور از مرز می دهد اما کسی از جامعه مسیحی نمی تواند عبور کند. پیش از جنگ داخلی سوریه 30000 آسوری در آن کشور زندگی می کردند. جمعیت مسیحیان سوریه نیز حدود 1,200,000 تن برآورد می‌شد.
گزارشی رو شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. اما در ارتباط با اوضاع خاورمیانه، هویت فردی که در ویدیوهای منتشر شده یک گروه خلافت اسلامی اقدام به سربریدن افراد مختلف می‌کند فاش شد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش داد که نام این فرد محمد اموازی، متولد کویت با تابعیت بریتانیایی است و پیش از پیوستن به داعش در غرب لندن زندگی می‌کرده است. یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا این گزارش را تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که او 27 ساله و دارای مدرک برنامه‌ریزی کامپیوتر از دانشگاهی در بریتانیا است. نگفته شده که در سال 2012 میلادی با سفر به سوریه به گروه‌های افراطی اسلام‌گرا پیوسته است. این فرد پیشتر به نام جهادی جان معروف بود. در خبری دیگر، دادگاهی در بحرین روز پنجشنبه سه شهروند شیعه این کشور را به اتهام قتل سه مأمور پلیس به اعدام و هفت نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان عمومی بحرین با اعلام احکام این افراد خبر داده که تابعیت بحرینی محکومان نیز لغو شده است. این افراد متهم هستند که سه مأمور پلیس از جمله یک پلیس اماراتی را سال گذشته کشتند. بحرین از سال 2011 میلادی با اعتراض‌هایی علیه خاندان حاکم این کشور روبرو بوده است. به دنبال افزایش اعتراض‌ها، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیروهایی برای کمک به پلیس بحرین اعزام کردند. اما هیئتی از حوثی‌های یمن در سفری به مسکو که عمدتاً به دور از توجه رسانه‌ها برگزار شد، خواهان حمایت روسیه در عرصه بین‌المللی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از آنا ایسکایا، گزارشگر ما در کیف، بشنوید.
در سکوت خبرگزاری‌ها، روزنامه روسیه کمرسانت از سفر هیئت از مقامات ارشد انصارالله یمن و چند حزب متحد با آن به مسکو خبر داد. ظاهراً این سفر به دعوت نمایندگان دوما برگزار شد، اما برنامه آن شامل دیدارهای با مقامات دولت و وزارت خارجه روسیه نیز بود. کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت که نمایندگان انصارالله به مسکو پیشنهاد دادند که شرکت‌های روسی در زمینه کشاورزی و استخراج منابع انرژی در مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن فعالیت خود را آغاز کنند و یا گسترش دهند. به نوشته این روزنامه روسی، یمنی‌ها به مقامات روس گفتند که به زودی کنترل استان نفتخیز ماریب را به دست خواهند گرفت که به گفته آنها میلیاردها دلار درآمد از آن حاصل می‌شود. در حال حاضر این منطقه همچنان عرصه درگیری‌های شدید بین انصارالله و القاعده است. به گزارش کمرسانت، در پی این سفر مقرر شد نقشه راه همکاری های آتی بین مسکو و انصارالله در اسرع وقت تدوین شود. برای عملی شدن این همکاری، شیعیان حوثی از روسیه خواستند از آنها در عرصه بین المللی حمایت کنند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، سیاست روسیه در منطقه را کوتاه بینانه می داند.
اغلب سیاست مداران ما معتقدند که منابع انرژی یک سلاح است. پس همگرایی با نیروهای شیعه سلاحی است که عربستان سعودی را به دلیل عدم تمایلش به کاهش تولید برای افزایش بهای نفت تنبیه می‌کند. به علاوه عربستان شریک اصلی آمریکا در منطقه است و روسیه در آمریکا ستیزی اخیر خود نسبت به همه دوستان آمریکا بدبین است. اما این رویکرد صرفاً اهداف کوتاه مدت را دنبال می‌کند و سرانجام به ضرر روسیه تمام خواهد شد. در رویکرد بلند مدت و استراتژیک نباید سودهای اقتصادی به ویژه بازیهای نفتی را با سیاست آمیخت.
سفر هیئت شیعیان حوثی یمن به مسکو در حال صورت گرفت که کشورهای غربی شورش انصارالله را محکوم و سفارتخانه‌های خود در صنعا را تعطیل کردند. خود روسیه نیز در شورای امنیت سازمان ملل از قطعنامه حمایت کرد که در آن از انصارالله خواسته شده نیروهای خود را از ساختمان‌های دولتی بیرون ببرند. موضع روسیه در این حال باعث شد متن این قطعنامه نسبت به لایحه اولیه آن تلطیف شود. یک نماینده دوما که نخواست نامش فاش شود به کمرسانت گفت: عجله‌ای برای به رسمیت شناختن دولت جدید یمن نداریم، اما علاقمندیم تماس‌های مستمر به تمام نیروهای با نفوذ منطقه داشته باشیم. وی با تأکید بر اینکه موضع روسیه پیرامون یمن همواره پیگیرانه و بر اصل عدم مداخله در امور داخلی این کشور استوار بوده، افزود که روسیه امیدوار است سفر حوثی‌ها به مسکو زمینه آغاز گفتگوی ملی در یمن را فراهم آورد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین. الان منطقه سیستان بیشترین آمار افراد رو داره که دارن از بیماری‌های تنفسی رنج میبرن و اینها همش به خاطر طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردی که در منطقه وجود داره.
گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گروله سگ‌ها توی سد شرق کشته نمیشن، ولی سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
اما این بخش خبری رو اجازه بدید که ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. پلیس افغانستان میگوید انفجار خودروی بمب‌گذاری شده که صبح روز پنجشنبه در نزدیکی سفارت ایران در کابل روی داد، دست کم دو کشته بر جای گذاشته است. عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس کابل، در محل حادثه به خبرنگاران گفت که یک شهروند ترکیه و یک غیر نظامی افغان در این انفجار کشته شدند. در همین حال مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با محکوم کردن این حادثه گفته است به کارکنان و ساختمان سفارت ایران در کابل آسیبی وارد نشده است. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و گفته که کاروان خودروهای خارجی را هدف قرار داده است. و صد روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار پیگیری وضعیت یغما فخشامی، خبرنگار بازداشتی روزنامه روزان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه در خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر شده، روزنامه‌نگاران ایرانی تاکید کردند که با وجود گذشت دو ماه از بازداشت آقای فخشامی از سوی نهادهای مسئول، دلایل و چرایی این موضوع مشخص نشده است. و اما دولت آلمان و احزاب این کشور به برگزاری مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران به شدت اعتراض کردند. بشنویم از شهرام میریان.
وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای در شهر برلین، دومین دور از مسابقه جهانی کاریکاتور هولوکاست در ایران را تلاشی در جهت به تمسخر گرفتن کشتار 6 میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی برشمرد و مارتین شفر، سخنگوی این وزارت، یادآور شد آلمان همراه با اسرائیل و متحدانش خواهان گرامی داشته در خور و شایسته از این انسان هاست. فیلیپ میسفلدر، سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون اعصاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی، هم فراخوان دومین مسابقه کارتون هولوکاست در ایران را عملی زشت و بی‌معنا ارزیابی کرد. فولکر بک، نماینده مجلس آلمان که همزمان ریاست گروه پارلمانی آلمان و اسرائیل را هم بر عهده دارد، این گونه مسابقات را به عنوان فراخوانی جهت ایجاد نفرت از یهودیان قلمداد کرده و خواهان برخورد با این گونه حرکت‌ها شده. یان کورته، معاون فراکسیون پارلمانی حزب چپ آلمان، هم مسابقه کارتون هولوکاست در ایران را عملی زننده و مشمئز کننده خوانده و از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواسته از این گونه تحریکات یهود ستیزانه فاصله گیرند. روزنامه‌های آلمان که به دومین دور از مسابقه بین المللی کارتون هولوکاست پرداختند، بنویسند خانه کاریکاتور در اعتراض به انتشار کارتون پیامبر اسلام در نشریه طنزآمیز شارلی ابدو چنین مسابقه‌ای را راه اندازی کرده. دست‌اندرکاران این مسابقه مدعی‌اند که با برپایی این مسابقه قصد دارند حد و اندازه تحمل کشورهای غربی را در پیوند با آزادی اندیشه و بیان بسنجند. سایتی در تهران به نام ایران کارتون در 4 بهمن ماه امسال خبر از دومین دور مسابقه جهانی کارتون هولوکاست داد. مسعود شجاعی طباطبایی، مدیر خانه کاریکاتور ایران، و حجت الاسلام محمد رضا زائری، مدیر عامل مجموعه فرهنگی سرچشمه، به عنوان دست‌اندرکاران این مسابقه در یک نشست خبری در تهران به تشریح هدفها و جوایز این مسابقه پرداختند. نخستین مسابقه کاریکاتور از این دست حدود 9 سال پیش در اوائل دولت محمود احمدی نژاد در اعتراض به چاپ چند کاریکاتور از پیامبر اسلام در یک روزنامه دانمارکی برپا شد. جوایزی که قرار است به برندگان اول تا سوم مسابقه دوم داده شود، ابتدا 12,000، 8,000 و $4,000 بود، ولی روز چهارشنبه این هفته خبرگزاری مهر گزارش داد که این 3 جایزه به ترتیب به 24,000، 16,000 و $10,000 افزایش یافته. به نوشته خبرگزاری مهر، اختتامیه این مسابقه سال آینده در تهران برگزار می شود و مهلت ارسال کاریکاتورها نیز تا 12 فروردین ماه سال 94 اعلام شده. شهرام میریان، رادیو فردا.